حجت الاسلام دکتر محسن الویری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که درباره سربه‌داران داشتیم و پس از اشاره به زمینه‌ها و عوامل سیاسی و دینی پیدایش این سلسله حکومت محلی کوتاه عمری که حدود 50 سال بیشتر حکومت نداشت، مروری داشتیم بر مهمترین رویدادهای زمان پادشاهان و حاکمان سربه‌داری و تا 12 حاکم سربه‌داری رو به اختصار با هم مرور کردیم. ما همچنان بحثمون رو درباره خواجه علی مؤید دامغانی، آخرین پادشاه سربه‌داری، با شما عزیزان دنبال می‌کنیم. بحث من درباره خواجه علی مؤید این بود که تقریبا یک نوع باز آفرینی آنچه که ما در زمان پیدایش سربه‌داران شاهد هستیم، در زمان آخرین پادشاهشون هم همین رو شاهد هستیم که چگونه دو قدرت صوفیان و در واقع مشایخ صوفیه در کنار عنصر سیاست در تشکیل این حکومت نقش ایفا کردن، اما بلافاصله اینا با هم یه منازعاتی پیدا کردن. این رو در زمان آخرین پادشاه سربه‌داری هم به خوبی می‌بینیم. در این دوره نیز با اینکه جناب خواجه علی مؤید توانسته بود با همراه ساختن این شیخ عزیز جوری که در دامغان رو با خود همراه کرده بود تونست بود به قدرت برسه، اما بلافاصله پس از قدرت یافتن با شیخ عزیز مشکل پیدا کرد و هم از خواجه علی مؤید جدا شد و همطور که اشاره کردم به عراق عجم رفت و در سال 777 کشته شد. خواجه علی مؤید قبر شیخ حسن جوری رو با خاک یکسان کرد. این قبر اکنون در اطراف در واقع شهر فلیومد قبری است منسوب به شیخ حسن جوری که اکنون در حال تعمیر و بازسازیش هستند. اون گفته میشه خواجه علی مؤید هم قبر رو از بین برد. همچنین با دیگر دراویش صوفیه در این دوره مشکلاتی پیدا کرد، منازعاتی پیدا کرد که دیگه نیازی به پرداختن به جزئیات احوال اینها نیست. ولی به هر حال خود این در واقع کمک گرفتن از اینها و بعد مشکل پیدا کردن با اونها شایسته توجهه. خواجه علی مؤید یکی دیگه از مهمترین رویدادهایی که در زمان او اتفاق افتاد درگیر شدن با یک جنگ بسیار مهم از یک منظر با حکومتی به نام آل کرت تقریبا در شمال افغانستان کنونی است. این آل کرت رو به شکل دیگری هم تلفظ کردن، به نظر من میرسه که ظاهرا این تلفظ شاید دقیق تر باشه، آل کرت تلفظ میکنم. در دولت آل کرت علمای حنفی متعصبی حضور داشتند و چون خواجه علی مؤید آشکارا به عنوان مذهب تشیع رفتار میکرد و همچنین تو بعضی جاها احساس میشد که میخواد دایره حکومت خودش رو گسترش بده، اونها فتوایی صادر کردند بر اینکه در واقع دفع این حکومت، حکومت سربه‌داری واجبه و اون واقع پادشاه آل کرت رو به این جنگ فرا خواندند. خب این از این نظر که یک جنگی که رسما و آشکارا به عنوان جنگ مذهبی در گرفته بود رو ما شاید کمتر داشته باشیم و در اینجا این رو ما شاهد هستیم. خواجه علی مؤید از زمره اقدامات دیگری که انجام داد بحث ضربه سکه بود. او اصلا پیش از این حتی وقتی در دامغان هم حاکم در واقع فقط یک شهر بود و حاکم کل سربداران نبود، در اون دوره هم سکه ضرب کرده بود، یعنی پیش از اینکه به سال 766 به حکومت برسه در سال 763 در شهر دامغان سکه ضرب کرده بود، ولی بعد که به حکومت رسید در سکه رو در سال 770 ضرب کرد که در اینجا نام پیامبر و همه ائمه شیعه علیهم السلام رو آورده بود. هم او هم اون در واقع شیخ عزیز جوری که عرض کردیم که در شهر طوس قیام کرده بود، هر دو نام مقدس ولی السلام علیه رو که برخلاف آموزه های شیعی نام اون حضرت نباید برده بشه، حالا با جنبه های فقهیش و اینکه این حکم همچون هست یا نه کار ندارم، اما نام مقدس حضرت رو بسته کارشون ضرب کرده بودن. یکی از مهمترین مسائل زمان خواجه علی مؤید دعوت او از شخصیت پرآوازه شیعی یعنی مرحوم شهید اول هست. در اون دوره شاید در واقع بالاترین فقیه شیعی و فقیه طراز اول جهان تشیع شهید اول بود. خواجه علی مؤید از او خواست، او رو دعوت کرد که به سرزمین اینها بیاد و در اینجا در واقع بر مسند فتوا بنشینه. مرحوم شهید اول این دعوت رو نپذیرفت، اما کتابی رو در مدتی بسیار کوتاه، شاید در مدت یک هفته، کتابی رو نوشت و به فرستاده خواجه علی مؤید داد، گفتش که این در واقع چیزی که من بخوام اونجا فتوا بدم همینه و به این عمل کنید. این کتاب همان کتاب مشهور اللمعه دمشقیه است. کتاب لمعه که در این حال نسخه‌ای که بنده دارم نسخه کم حجمی است، نه قطع کوچک منتشر شده، این کتاب همون کتابی است که شرحی مفصل به قلم شهید ثانی داره. شهید ثانی تقریبا 200 سال پس از این شرحی برای این کتاب نوشته و اون شرح لوم همون کتاب درسی شناخته شده حوزه های شیعی است که نخستین و در واقع متن پایه فقه استدلالی به حساب میاد و در واقع هیچ کسی نیست که درس حوزه خونده باشه و با شرح لومه آشنایی نداشته باشه. شرح لومه شرحی است که بر این کتاب نوشته شده و لومه دمشقیه، و این لومه هم همونطور که اشاره کردم در پاسخ به درخواست خواجه علی مؤید برای رفتن شهید اول به خراسان نوشته شد. نامه خواجه علی مؤید که به زبان عربی است در دسترس، هم در برخی از نسخه های شرح لومه اون نامه رو آوردن و هم در منابع دیگر هم آمده، و در این نامه ما شاهد هستیم که او که متن عربی است، یه ترجمه از این نامه رو در شماره 29 مجله مهرنامه حقیر منتشر کردم. این در واقع ترجمه است که در اون نشریه به چاپ رسیده، پس از حالا در واقع اشعاری که در مدح اوست از او با این تعابیر یاد میکنه و ازش میخواد که به اصطلاح به آن جناب که پیوسته مرجع خردمندان باد عرضه میدارد، تاکید میکنه متن اصلی نامه به عربی است، که شیعیان خراسان که خداوند از گزند روزگار مسئونش کناد، تشنه زلال وصل شمایند و در حسرت مشت مشت آب برگرفتن از دریای فضیلت ها و افاضاتتان دست مذرد مهم که خداوند مذرد. خب در این نامه، در این قسمت نامه، خواجه علی مؤید خطاب به شهید اول پس از اون تعریفی که ازشون میکنه میگه که به آن جناب عرضه میدارد که شیعیان خراسان تشنه زلال وصل شمایند و در حسرت مشت مشت آب برگرفتن از دریای فضیلت ها و افاضاتتان. این درخواست رو اینجوری بیان میکنه: دست روزگاران جمع صاحبان فضل این دیار را پراکند و بازی های روز و شب همه یا بیشتر آنها رو به دور دست ها افکن. و در واقع به این ترتیب و در این نامه اظهار میکنه که از او درخواست میکنه که به اینجا بیایید و دعوت ما رو پاسخ بدید و امیدوارم یک در پایان با توکل بر خداوند توانا روی به جانب ما آورید و به هیچ بهانه احتمالی دست نیازید، که انشاءالله میگه چنین باشه که بهانه یاره در بیاید. اما شهید اول این درخواست رو نپذیرفت. چرا این نپذیرفتشون این درخواست رو باید در واقع در جای دیگری پاسخ بدیم، ولی به هر حال این یکی از مهمترین اقدامات خواجه علی مؤید هستش که حالا انشاءالله باز در قسمت دیگری به این موضوع اشاره خواهم کرد. پس از این به این ترتیب ما در واقع بحثمون رو درباره خواجه علی مؤید هم باید به پایان ببریم. و او خواجه علی مؤید بعد از اینکه امیر تیمور گورکانی وارد ایران شد، تسلیم امیر گورکان امیر تیمور شد و با او دست همکاری داد و از ملازمان او شد. و اینکه پایان این حکومت رو گفتم که یا 782 بگیریم به 788، به همین خاطر بود که در سال 782 او به تیموریان پیوست. به این خاطر دیگه میتونیم بگیم که دیگه حکومت سربه‌داری مستقل ما نداریم. اما چون به هر حال به عنوان ملازم و همراه تیموریان باز همچنان به هر حال بر سبزوار حکم میران تا سال 788 که در منطقه خرم‌آباد کشته شد، میتونیم پایان رسمیشون رو سال 788 بگیریم. این در واقع کلیتی از مهمترین رویدادهای زمان سربه‌دارانه. اما در واقع از منظری دیگر هم اگر بخوایم به موضوع سربه‌داران نگاه کنیم، سزاواره که به برخی از نکات اشاره‌ای داشته باشیم. یکی از اینها این هستش که پاری از آثار علمی در همین عصر سربه‌داران نوشته شد و درباره اینها به رغم عمر کوتاهی که داشت محل آمد و شد برخی از دانشمندان بود. کسی به نام ابوسعید حسن ابن حسین سبزواری که در نیمه اول قرن هشتم هجری میزیست، 3 کتاب به حاکمان سربه‌داری به ویژه به امیر یحیی کرابی هدیه کرد. کتابی به نام راحت الارواح و مونس الاشباح و بهجت المباحث و نیز کتاب کشف القمه اربلی رو او به زبان فارسی ترجمه کرد و خب این به هر حال نشونه علاقمندی پادشاهان سربه‌داری به فعالیت علمی و ادبی هم هست. مورد دیگر در این دوره دیوان ابن یمین فرومدی یا فریومدی است که البته ابن یمین تنها در دربار سربه‌داران نبود، در دربار طغای تیموریان و آل کرت هم حضور داشت، اما به دربار سربه‌داران هم پیوست. او هم میل به تشیع داشت و دیوان شعرش امروزه در دسترس است. در همین جنگی که بین سربه‌داران و آل کرت صورت گرفت، دیوان شعر ابن یمین مفقود شد و او سپس مجدداً کوشید که این دیوان شعر رو در واقع از این قطعات پراکندش رو گردآوری کنه و بار دیگه اون رو سامان بده. نکته دیگر در این دوره تو به لحاظ معماری که یک یادگار باز تمدنی اون دوره به حساب میتونه بیاد، مسجد جامع سبزوار هست که حالا بعضی گفتن که او رو ششمین حاکم سربه‌داری ساخت و برخی دیگر اون رو به همین خواجه علی مؤید نسبت دادن، ولی خب میتوان گفت که در زمان ششمین حاکم ساخت شروع شد و در این دوره به پایان رسید. این مسجد که مسجد باشکوهی است و به حمدالله همچنان باقی است، به همکنون از محل استفاده هم هست و به عنوان یکی از در واقع نمونه‌های شاخص معماری اون دوره میشه ازش یاد کرد. اینها تصاویری است که از این مسجد در واقع وجود داره و این رو به عنوان یک در واقع اثر قابل توجه باید یاد کرد. مورد دیگر یک مصلایی است که در اون دوره ساخته شد. مصلاها فقط برای اقامه نماز ایدن و نماز جمعه مورد استفاده قرار می گرفت و این مصلا هم منطقه الان هست و چیز زیادی از محرابش باقی نمانده. اینها در واقع مجموع یادگارهایی است که از عصر سربه‌داری هنوز در اختیار ما هست. انشالله در ادامه نکته دیگه‌ای رو درباره سربه‌داران با هم مرور خواهیم کرد.
حجت را بر شما تمام می کنم. فتوای مرا از من بشنوید و نه از غیر. هیچ کافری، نه ایرانی، نه مغول، نه تاتار حق حکومت بر مسلمین را ندارد. ارغون شاه چون پدران خونخوارش خون مسلمانان را بر زمین ریخته است، پس به فتوای من ارغون شاه شاه کافران است و در حال او از حکومت عزل می کنم و این بیان حکم عزل است.
بحث ما درباره یادگارهای تمدنی عصر سربه‌داری هم به پایان رسید. باید آثار باقی مونده رو مغتنم بشموریم و همه توانمون رو برای حفظ این آثار حفظ بکنیم و به کار ببندیم. در دو بیت شعر به همین ابن یمین فریومدی منسوب هست که او درباره مسجد جامع سبزوار که همونطور که گفتم به دست ششمین حاکم سربه‌داری ساخته شد و به دست آخرین پادشاه سربه‌داری کار معماریش به پایان رسید، در وصف این مسجد حالا با بیانی اغراق آمیز میگه: حبذا طاقی که جفت این رواق اختر است و از بلندی مر زمین را آسمانی دیگر است. در این تصاویر که از این مسجد بود، در عظمت این مسجد و گنبد او میگه که این اصلا همسان گنبد گیتی است و گویا یک آسمان دیگری برای زمین هست به لحاظ بلندی و عظمتش این رو بیان میکنه. بعد میگه: مسجد جامی همی خوانندش، اما جنتی است مثل یک بهشت و اندرو فواری مانند حوض کوثر است. این فواری که ابن یمین اینقدر برحال با در واقع نوعی مبالغه ادیبانه ازش یاد میکنه و او را همسان حوض کوثر میشماره یا به حوض کوثر تشبیه میکنه، الان نشانی ازش باقی نیست و امیدواریم که آثار تاریخی باقی مانده از دورهای پیشین رو هر جا که هستن با همه توانمون پاس بداریم و مانعی این بشیم که اینها از بین برن. خب درباره نکته دیگری که درباره سربه‌داران با اون آخرین حلقه عرایزم مناسب میدونم گفتگوی کوتاهی دربارش داشته باشم، بحث تشیع سربه‌داران هست و باز درس بسیار مهمی که برای امروز ما میتونه داشته باشه. اصولا خود شهر سبزوار یکی از 4 شهر ایران هستش که از دیرباز به تشیع شناخته می شدن و همواره به اون شهر شیعی معروف بودند. سبزوار که نامش در اون دوره تاریخی بیهق بود یکی از این شهرهاست و حالا چرا تشیع در سبزوار اینقدر ریشه دوانده بود، نشانه ها و عواملش چه بود؟ عواملی رو ذکر کرده اند، مثل اینکه قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام میگن که در این شهر بوده، امام رضا علیه السلام در نیشابور بود که در همسایگی که اینجا بود این اثر رو داشت بر شهرهای این منطقه. قیامی که مردم این شهر از یحیی بن زید داشتن و همچنین وجود عالمانی در سبزوار و یا با صفت بیهقی در جاهای دیگر و کتابهایی که در این سرزمین و در این شهر نگاشته شده بود، همچنین مهاجرت سادات رو به این منطقه و مقبولیت و محبوبیتی که نزد مردم داشتن به عنوان هم نشانه دیگر از تشیع مردم به حق و هم عامل دیگری ذکر کرده اند و نشانه آخر رو هم وجود اشعارشی پیش از به کار آمدن سربه‌داران هست. بنابراین نکته اول شایسته توجه اینه که سربه‌داران در از یک شهر شیعی برخواسته بودند. اما باید در واقع به این نکته هم توجه کرد که اینها با این وجود اینجور نبود که از همان ابتدای قدرت یافتن بگیم پایبند آموزه‌های شیعی بودند. من درباره چگونگی قدرت یافتن پهلوان عبدالرزاق در جلسه پیش نکته‌ای رو بیان کردم. شما هیچ شاید به اصطلاح نمونه‌ای و ردپایی و سندی آشکار برای اینکه او مقاومتش در برابر مغولان به شکلی به مثلا تشیع برگرده نمی‌بینید. گفتم او کارگزار حکومتی بود که مالیات کرمان رو حیف و میل کرده بود و مغولان برای باز ستاندن این مالیات به سراغ او آمدند و او در برابرشون مقاومت کرد. بنابراین نمیتونیم او شروع حرکتش رو بگیم با یک فکر شیعی و با یک آرمان شیعی این کار رو آغاز کرده باشه. در سکه هایی که در این دوره هم ضرب شده و باقی است و حدودش شاید 600 سکه از این دوره باقی است که در مجموعه هایی که ویژه معرفی سکه های تاریخی است میتونیم اطلاعات بسیار ارزشمندی از این سکه ها پیدا کنیم و این نمونه از سکه های عصر سربداری است که باقی مانده و حالا باز فرصت اون اجازه نمیده درباره جزئیات این سکه ها صحبت بکنیم و چهره اینها و اون شیوه در واقع آراسته شدنشون رو هم بخوایم توضیح بدیم. اما برهای نکتر از اون دقت داشته باشن، در نخستین سکایی که از سوی سربداران ضرب شد شما اینجور نیستش که یک سر در واقع شعارهای شیعی رو مشاهده بکنیم. در نخستین این سکه ها ما میبینیم که در یک سو شعار لا اله الا الله و محمد رسول الله نوشته شده و در اطراف دیگر و در حاشیه سکه نام چهار خلیفه نخست و به اصطلاح بعد از اون طبیعتا محل ضرب سکه اینها را می نوشتن. اما در یه دوره دیگری هستش که به ویژه در همین زمان آخرین حاکم سربداری که ما سکه هایی رو می بینیم که یک سره داغ شعار شیعی درش هست و نام همه غیر از پیامبر و بعد از پیامبر نام ائمه اطهار علیهم السلام رو به صورت کامل روی سکه ها ضرب کردن. این در واقع این رو باز از این باب میخوام بگم که خود این سکه ها هم که یکی از مهمترین اسناد تحریف ناشدنی یا کمتر تحریف شدنی تاریخ هستن که برای ما خوب تاریخ رو میتونن حکایت کنن، نشوننده یک سیر تدریجی، یک تحول تدریجی در سربداران هست که طبیعتا ما رو باید به واقع بینی در شناخت این حکومت کمک بکنه. یا مثلا اشاره کردم که بحث اندیشه مهدویت در این دوره به حدی قوی بود که یکی از این متصوفه در شهر توس قیام کرد، اصلا دولتش رو به نام ولیعهد سلام علیه ایجاد کرد و سکه به نام حضرت زد. با این ما بحث در واقع نزدیک بودن ظهور رو که امروز هم یکی از چالش های ما به حساب میاد و ادهی به گذاف این رو با شکلی در واقع نپخته و خام و در واقع تعبیر اگه درست باشه بگم سبک مطرح میکنن، در اون دوره ما این رو داشتیم و بارها و بارها مدعیان مهدویت رو داشتیم. اون نیز در شهر توس سکه که ضرب کرد اصلا ظهور رو قطعی گرفت و سکه به نام ولیعصر که در واقع سکه ضرب شده آماده باشه که ولیعصر که تشریف میآورن دیگه سکه ضرب شده باشه. اما آخرین پادشاه سربداری یک مقدار این رو در واقع رقیق تر کرد و ظهور رو به اجرای آداب و آیین‌های مرتبط با ظهور در این حد در واقع تقلیل داد و سعی که در این حد نگه داره. در باره نامه خواجه علی معیدم که خب در اون در قسمت قبلی عرضم توضیحاتی داشتم، میخوام در حقیقت این بحث رو اینجور بیان کنم که اگر ما بخواهیم در بررسی سربداران آنگونه که اسناد تاریخی برای ما حکایت میکنند سخن بگیم و در واقع پای خواسته هامون رو بر این نوشته ها نکشانیم و خواسته هامون رو بر این نوشته ها تحمیل نکنیم، اون چیزی که ما میتونیم دریابیم این هستش که سربداران در یک در واقع حرکت تدریجی از تشیع مناسکی و عاطفی به تشیع فقهی روی آوردن، نه اینکه از ابتدا بر اساس یک مثلا تصویر روشن و دقیقی از یک تشیع فقاهتی حرکت کرده باشند. البته همونطور که در ابتدای بحث سربداران گفتم، ما حتما موضوع به هم آمیختگی تصوف و تشیع رو که اصولا یکی از ویژگی های دوره بین حمله مغول تا روی کار آمدن صفوی اون رو باید در نظر بگیریم و این به هم پیوستن این دو جریان و پیامدهایی که داشت که ما همچنان متأثر از این پیامدها هستیم، چه در ساحت نظر چه در ساحت رفتارها. نمونه کوچک اون رو ما در دولت سربداری میبینیم. یعنی آنچه که ما در این دوره کلی در این 250 سال میبینیم در این 50 سال از سربداری به صورت در یک مقیاس کوچکتری به چشم میخوره که دو جریان تشیع و تصوف گویی به هم میآمیزن و در هم آمیختن اینها یک پشتوانه فکری و علاوه در واقع تمایلات مردمی و ذهنهای مردمی در کنار هم قرار میگن و یک دولت سیاسی رو شکل میدهند. در این دوره این به خوبی این به اصطلاح بنمایه های صوفیانه رو ما در برخی از رفتارها میبینیم و اندیشه های شیعی هم که به جای خود محفوظ. پس این رو حتما باید در نظر گرفت. وجه دیگرش این بحث چگونگی دقیق سیر تحول از یک تشیع مناسکی و عاطفی است به تشیع فقهی. من در اینجا بحثم درباره خود مردم سبزوار نیست، درباره دولت سربداران دارم صحبت میکنم. دولت سربداران در ابتدای کار ما هیچ نشانه ای از اینکه اصلا در اینجا خب باید بگیم در خود شهر سبزوار هم پیش از این نشانی از اینکه یک تشیع فقاهتی در واقع مطرح بوده باشه و مبنای حرکت مردم بوده باشه، این آگاهی رو نداریم، این سند رو در اختیار نداریم، نمیتونیم به استناد منابع این حرف رو بزنیم. و همونطور که ملاحظه کردید حتی خود پادشاهان سربداری هم مثلا در سکه های اولیهشون نام سه خلیفه نخست رو در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام آورده اند. یعنی اون در واقع تکیه محض بر باور شیعی رو نداشتن و یا مثلا بقیه کارهایی که انجام میدادن اینجور هم که بخوان فقه رو فقه شیعی رو پای حکومت خودشون قرار بدن. آخرین پادشاه سربداری یعنی خواجه علی معید بود که به شهید اول نامه نوشت و باز این در واقع تلقی و این باور که برخی به این عنوان مطرح کردن که خواجه علی معید به گونه مثلا آنگونه که بحث اندیشه و آموزه ولایت فقیه در دوران معاصر در دوران پیروز انقلاب اسلامی ما و پس از پیروز انقلاب اسلامی مورد اعتنا بود، گفتن به این عنوان از شهید اول دعوت کرده بود، اینها رو به آسانی نمیتونیم ما در واقع با اطلاعات برآمده از منابع سازگار بیابیم. کتاب فقهی شهید اول از این نظر هیچ تفاوت جوهری با منابع فقهی پیش و پس از خودش نداره، شامل مجموع رفتارهای فردی و اجتماعی هست، اما این که بخوایم یک اندیشه سیاسی رو بخواد تولید بکنه که بتواند مبنای اداره حکومت قرار بگیره، خیر چنین نیست. بنابراین این سیر تحول به تشیع فقاهتی رو میتوان پذیرفت که خواجه علی معید از یک فقیه دعوت کرد که بیاد، اما این که بخواد پایه‌های حکومت رو بر این استوار بکنه هیچ شاهدی ما برای این بحث نداریم. برابر این به نظر میرسه این به اصطلاح درس رو باز از عصر سربداران میتونیم داشته باشیم که چگونه زمینی که تشیع عاطفی و تشیع مناسکی میتواند گره گشایی‌های داشته باشه، میتونه توده های مردم رو با ما همراه بکنه، اما اونی که سرانجام مطلوب هست اون هستش که ما بتوانیم همه رفتارها رو مفتنی بر اون اندیشه ها و نه فقط احساسات شیعی و نه فقط عواطف شیعی، مفتنی بر اندیشه های شیعی داشته باشیم. و این کاری بود که در یک نگاه کلی سرانجام سربداران به اون رسیدن. بنابراین از در واقع یک نوع بزرگ نمایی ها و زیادگویی ها درباره سربداران که گویی از اول هم بر همین مبنا حرکت میکردن و مبنای حرکتشون این بود، این رو به نظر نیست که باید ازش پرهیز کرد و با نگاهی واقع بینانه با آنچه که بوده است درباره این دوره حکومتی بسیار مهم سخن گفت. امیدوارم آنچه که درباره سربه‌داران بیان شد تونسته باشه ولو به کوتاهی و اختصار تصویری از این دولت مهم رو در اختیار عزیزان بیننده به ویژه علاقه‌مندان به مباحث تاریخ ایران عزیزمون قرار داده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.